میشه. خب من خیلی خوشحالم که امروز بعد از چندین کوشش موفق شدم که با جناب آقای دکتر احمد مدنی فرصت گفتگویی پیدا بکنم. در برنامه تحقیقات راجع به تاریخ معاصر ایران، یکی از هدفهای ما اینه که از اشخاصی که یا نقش عمده‌ای داشتن یا ناظر بودن در اوضاع احوال ایران مصاحبه بکنیم و عین بیاناتشون رو ضبط بکنیم. من میخوام شروع بکنم با تشکر از اینکه آقای دکتر به من وقت دادن، با وجودی که در مملکت دیگه مقیم هستن و فرصت کوتاهی بود. چیزی که برای محققین ایرانی خیلی جالبه اینه که چطور ایشون در زمان حکومت شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی، تونستن به صورت مستقل و به صورت حتی مخالفت با رژیم سلطنتی هم به اصطلاح شخصیتی پیدا بکنن و نمیدونم درست یعنی ازشون میخوام بپرسم و حتی بتونن نظریاتشون رو در حتی گروه های بیان میکنن. ممکن های دفتر بفرمایید که چون امپرسیونی که ما در خارج داریم در اون رژیم به خصوص در نیروی نظامی خیلی مشکل بود که سار شخصیتی بشه و مخالفتی بشه، اگر یه سابقه در این زمینه بفرمایید خیلی خوب خواهد شد.
با تشکر از محبتی که فرمودید و باشتی ها با تمام، یه خورده باید برگردم به عقب و اینکه روشن بشه مطلب چگونه بوده. به این همونطور که اشاره فرمودید، تلاش مخالفت آمیز در میان نظام مسلح اون زمان فوق العاده مشکل بود. من همین که در سالهای 1349 به دانشگاه دریایی انگلستان رفتم، اونجا تحصیل دریایی رو طی کنیم با رشته‌هایی که اون وقت در ایران نبود، ناگزیر میبایست با خارج رفت. اونجا طبیعی است که خب یه نوجوان بودم، تازه دبیرستان تمام کرده بودم، مثل هر ایرانی دیگری علاقه‌مند به سرنوشت کشور بودم و علاقه‌مند به تلاش‌های سیاسی، و راهی رو که برای خودم انتخاب کردم راه دکتر مصدق. یعنی در 1950 در حقیقت همون اوان تلاش جبهه ملی، من به جبهه ملی پیوستم. ولی خب چون نظامی بودم و شوی دریایی بودم میبایست این پنهان بشه. در انگلستان اون زمان ایرانی تلاشون خیلی کم، تلاشون اونجا میکردن تا اومدم ایران. ایران خب کم کم دیگه بسرش مرداد شده بود و بعد جوندگی شده بود. من ناگزیر بودم، به هر طریق پنهان کار ما انجام بود. در جاهایی که خب نیمه رمقی باقی بود از بلد سرش مرداد، مثل مثلا مرحوم خلیل ملکی نیمی سوم که داشت، من با اسم عبدی میرفتم با اونجا شرکت میکردم، اون تلاشات بودم. گاهی موالتی می نوشتم با اسم عبدی می نوشتم، با اسم خودم نمی نوشتم. یه مجله نبرد زندگی که علم و زندگی بود و بعد در نبرد اونجا یعقاق نهاره بذاشتم که مدیر کوشش ناشناس و نگام که می ندم تجیم هم نمیشتم. در عقش ما تشکیلات جدوی نمزی رو در سالای 37-38 یکتانی که علاقه من بودم به مکتب منطقه در حوالی دمیلو دریایی حوالی شهرمانی شهرمانی اینجا ها پیروزی کرده بودید و این هم بود که اشاره فرمودید جایی بود که فوق العاده چشما باز بود و مراقب بیانت نظامی این مبادا به یکی از این راه ها کشونده بشه. و حتما به خاطر دارید که در نظام پیشینی اینقدر که اعضاق مخلیق و مخلیق بچون اومد از دیگران بچون نمیمد و به همین مناسبت که کسانی که علاقه من به راه مخلیق بودن خیلی بیشتر به مورد تغییر کردن. من مبارزه ما زیر کوشش سیاسی چون نکردم، از اقتصاد نظام مخلیق پلحبید کردم، در تا اون پرداخت به جایی که بپردم به بحثای سیاسی از اقتصاد بدکاری که بود، از اینکه مستشاران خارجی همه کار بودن و مطلق بودن و ایران رو پروخته بودن، بینا همه از مجدد کاپیتیون که تحریم شده به ملت ایران و خیلی چیزای دیگری که
ما میتونیم ازش بسیار سخن بگیم و بگیم که عنوان کنیم که یه مرکب خاصی سیاسی هست که مرکب خاصی سیاسی بگش میکنیم مرکب
به ویژه از فساد
نظام که از قصد و جلش
در فساد معتبر بودن و حالا داخل پرانتز درج میکنم همینه که الان خیلیشون باز میخوان به ایران برگردن و گمون میبرن که همون ها شست و هم بکاسه باز همون فساد هست و باز همون چپاول هست و همون عرف که دیگه محاله دیگه برگشتی ملت اون راه نداره. به این طریق نرمک نرمک من تکمیر مزاقای سیاسی میزدم یه بیداری بدم ولی در جمع خودمون اونجایی که میتونستم و محرم طبیعیست خیلی تشکیلاتی کار میکردم ولی باز مکنیم بر عدم تمند هر کدام در جای خودشون حالا دیگه
تا اینکه فرانجام خب نظیری این لبای سیاسی به نامهای دیگری مندازگاهی شدن نارضایی تحریک علیه نظام این رکتر یدی نیستم من فکر میکنم خیلی شدیدتر
تدم نگشتی کنم که نمیشتم
بله، چیز سازمان خبور بینم نمیشتم.
یعنی تشریح سازمان ملل متحد و اینکه آیا این سازمان ملل متحد با ارکان این چیز امروز میخونی یا نه، دیگر بحثی که ما داشتیم اون وقت این بود که بعدها بحث شد که این سازمان ملل متحد خودش درش نهایت عدم اعتدال هست و خود این یه نوع اومده تحمیل جهان ملالان کرده به جامعه ملل، همون حق به طوری که در سازمان ملل شورای امنیت هست این معنی نمیده، یعنی چیز چه مناسب هست چهار تا آمدن پنج تا آمدن برای خودشون تاثیر جدا باخته شدن و یه حق جدابانی تشریحی تمام قسمت ها اتفاقا چیز بدی هم نشده بود، چیزی کردیم مرحله به مرحله چیز بدی هم نشده. به تو همین شد که بعدی به دانشگاه پرداختم، هم رشتایی سیاسی رو میتونم درست کنم، هم رشتایی اقتصادی، هم رشتایی فنی، این بود که در جاهایی که درس میدادم جالب بود، دانشگاه فنی بقیش ارفان درس میدادم، دانشگاه اقتصاد درس میدادم، دانشگاه اینستیتی هم درس میدادم، رشته های مختلف دانشگاه مهندسی و بقیش ارفان مدیریت صنعتی درس میدادم، حتی میتونم
باید هنوز در کارت اقتصادی
نه درس بکنید، درس بکنید، درس بکنید، یه سنم اجازه نداشتم، یعنی در سال 50 و 51 مطلق من اجازه نداشتم درس بدم و حتی خواستم حقیقتش یه قسمت شما برای قدران ماهاش که در دبستان داشته
اونم بود
فارسی در دبستان داشته اونم نبود اونم دبستانی که دیگه سیاسی این من اونجا و این بود که من این یه ساله رو منزل درست میدادم، یعنی شاید های خصوصی میدم خونه اونام که میدم خونه درست میدادن تا من که خونه یه قدر محاصره یه بود فوری بهشون اطلاع میدادم که ایشون نیاد درس بخونه، ناگزیر بودیم بریم دو تا شاگرد دیگه پیدا کنیم که بعدی درس بخونه، خیلی خوب انگلیسی درس بدیم یا درس دیگه درس بدیم، اینا دیگه متفرق دیگه هر چیز دیگه هر چیز رو متفرق، یا کسانی پس من ترم میخواستم بنویسم کمکشون میدادم چی میکردم ترجمه میکردم از این قبیل کارهای فرعی اون یه سال گذران ماهاش اونجوری بود، تا اینکه خب با کمک دوستانمون خب رفاقای خوبی هم داریم با کمک رفاقا تونستم دانشگاه را پیدا کنیم، اونجاها دانشگاه تعطیلش اینجور بود که چون من زیاد پیش میرفتم درس زیاد میکردم خیلی تعلیم میکردم، یکی از کارهایی که درسی که در دانشگاه ها نمیدانم تدریس بشه من ضمن درسم این درس میدادم اقتصاد تطبیقی است، در تطبیق موضع مشخص میشه، اینا نمیخواستن درس بدن، اونا میخواستن از اون اقتصاد شکوفان ایران سخن بگن، از اون برنامه های عجیب غریب سخن بگن، من در اقتصاد تطبیقی اینا رو رسوا میکردم، این بود که این درس رو نمیتونستیم که دانشگاه داشته باشیم، حقوق تطبیقی داشتیم اقتصاد تطبیقی نداشتیم، اینو من در خلال درس درس میدادم، رشته مختلف اقتصادی هم درس میدادیم و بیشتر هم برای اینکه بتونم تقریبا جزوهاشو خودم مینوشتم، یعنی برای هر درسی جزوهاشو خودم مینوشتم که بتونم اون مسائلی که باید حالا یا چاپش میتونستیم بکنیم چاپ میکردیم، اگه نمیتونستیم چاپ کنیم به صورت
خطاب و لکچر میدیدید
و نوعی رساله و اینا بهشون تکسید میکردیم که این کتاب میشون، بعضی موقع همین تو چندین دانشگاه درس میکرده میشون، خب پایین های بعضی میتونی بود که از یه دانشگاهی برای یه مورد که اخراجمون میکردم به بایس برم دانشگاهی دیگه و این خانش توبیق اجباری برای که من هفت دانشگاه رو به این طریق
تماس با دانشی داشتی دو
و به جایی که مثلا با دو سه هزار دانشگاه تماس بگیرم با ده هزار دادواده هزار تونستم تماس بگیرم و دادواده هزار نفر رو مستقیم درست داشته باشن با من در بحث کنم و بتونم روشنگری کنم و این بود که در خلال این احوال پایه های انقلاب رو برش تلاش می کردیم که ناگزیر کشور باید دیگرگونی برش بوده بیاد، یه زمانی به یه دیگرگونی تدریجی معتقد بودیم که نظام خود پیشین بیاد خودش اصلاح کنه و از اون فسادی که درش بودن واقعا لجنی که درش بود رفته بود خب نجات بده کنه در راه وطن باشه، به عکس اون که ادعا می کنم اون که باش کار نداشتن وطن بود، وطن دخونی بود برای اونا، مطلق کاری با وطن نداشتن و می خواهد وطن دخونشون بود ایران، همه چیزشون وطن اولشون جای دیگه بود وطن دخون می شود ایران که بیان مالی گیر بیارن و جای دیگه تو وطن اصلیشون اونجا ها راحت بشون، این بود که ما ناگزیر می بایست برای ماها وطن اول ایران بود وطن دخونمون ایران بود، می بایست به هر طریق با اینا مقابله کنیم، خب دیدیم نه وضعی طوریست که اون حالت اصلاحی و تغییرات تدریجی که معتقد بودیم بهتر میتونست اونی که برخوردی باشه بشه کشور از بین بره نرمک نرمک یه دگرگونی به وجود بیاد اون عملی نیست، هرچی میگفتیم هرچی انتقاد میکردیم هرچی بحث میکردیم خوش شنوایی نیست، این بود خود به خود دیگه کشتیم که از بنیاد
باید واژگون بشه،
خاله از پای بست بیرون است
و یه نظام جدیدی باید جامعه شده.
ایدار اینو بگید در طوری چه سری به این نتیجه رسیدید؟ چون این خب در قبول فکر زنیم خیلی این نقطه مهمیه.
بار رو خواهی که محرمانه صحبت میکردیم و من فکر کنم از سالهای 1355 دیگه تقریبا ما متوجه شدیم، ناامید شدیم. اواخر حکومت رو عبیدا فهمیدیم که مسئله یه طوریست که اینا مطلق گوش شنوا ندارن. خب همون دوران 13 سالی که ایشون وزیر بود و گاهی سخنانی که ایشون میکرد یا بحثایی که میکرد چه که عنوان میشد، واقعا به کسانی که یه خود علاقمند به وطن بودن و چیز شدن درد میکردن دیگر خراش بود این حرفا، اصلا باور نکردنی بود که آدم نمیکرد دولت مردان کشور این حرفا رو میشنن. یادم یه دفعه یکی از صحبتش من ایشون گفتن که پول داریم میخریم، 14 میلیارد دلار پول داریم میخریم، اصلا مثل این که فقط در آوردن از زمین رو فروختن، از یه زمین در آوردن رو فروختن. من از این صحبت ها زیاد بود که به این ماها که متوجه بودیم
بله مثل این که کمی در این میاد در این باید همیشه آقای مهندس این باید یکمی بیشت اگه یک چیز چار بیاره
بینید اگر قد چار
شده برای دفعه می فرمودید در جبه نقش آقای دکتر بختیار.
بله این بود که بند خب با همه احترامی که بهشون قائل بودم و قائل هستم بهشون می بخون دیگه وقت گذشته دیگه حالا دیگه کاری نمیشه کرد و ایشون هم نمیتونن رو موجه بگیرن، من یعنی تغییرات ناگهانی بدم و دیگرگونی خودتون به موجه بیارن، یعنی شاهی بره جمهوری موجه بیاد یا اینکه تغییراتی که ملت حس کنه که یه چیزی شده. ولی اون ملت اوسیانگری که 27-8 سال تحمل کرده بود حالا آمادگی داشت برای یه دیگرگونی وسیع و گسترده در سرتاسر کشور، اینو با لفظ و اینا نمیشد فریب داد. این دیگه باید چهار تا تظاهرات مذهبی از سوی نظام حاکم که می دونستن در موقع رفتان به بقا متبرکه و زیارت کردن و این طبیل مسائل اینا دیگه جوش نمی شود گرفت، اینا دیگه گذشته بود. دیگه این بود که من به ایش کنم کسی که هرچی اصلاحان کنم نم من جبی در کشوری نمی هم نمی که باشون اشترام قایلم می هم کاری توصیه بتونم هم کاری بتونم، اما باز توصیه می کنم هر جمعه شد تکنید با موجی که داره میاد دیگه تو این مسیر قرار بگیرید، این موج مقابلش نمیتونی باشید، اما این یک کاری کنی تخریبی نشه سازنده بشه که شاید بیدن همه هنگی با این موج باشه، این موج انقلاب گرفته همه جا و محاله بشه جوش گیره. این جمعیت های میلیونی سابقه نداشت در جهان، اینا با تمام وجود
بدون تردید
و بنابراین این دیگه جلوش نمیشد گرفت، محال بود. و این بود که خود ما دیگه کاملا در مسیر انقلاب بودیم، با ایشون هم مرتبا ارتباط داشتم و به همین مناسبت که نزدیکی با ایشون داشتم و با آقای مهندس بازرگان سعی میکردم اگه میشد حتی آقای مهندس بازرگان به سود ایشون کنار برم، چون ایشون را در کار اجرایی حکومتی تجربه بیشتری فکر میکرده اینا و آقای بازرگان هم با نهایت حسنیت آمادگی داشت و دیدم ایشون هم هیچ گونه، چون با ایشون هم من صحبت میکردم به عنوان آدمی که اراده بهش راحت داره، آدمی که هر داره دوستی داشت اینا سعی میکردم که به ترتیباتی ما اونزا واهمه داشتیم از این که کشور از بین بره، ولی میدونیسیم بی تردید انقلاب یه روزی میاد، این بنیاد پیشین رو باید بود میکنیم. امروز فردایی بود دیگه، به ما از آفتاب روشنتر بود امروز فرداییست که دیگه بنیاد نظام پیش دیگه واژگون شده بود، اون منطقه دیگه صورت عملش هم دیگه از همون اوائل بهمن دیگه مده منتظری بود دیگه صحبتی ازش مانمانی یه چیز صحبتی ازش نبود در نظام خبتایی که شد دیگر دیگه شد به اون صورت ما نمیخواستیم، ما نمیخواستیم سرباز خونه ها خالی بشه، اسلحه دست مردم بیفته، هر جمعه جدان جانشین نظام قدرت بشه. این چگونه این چنین شد هنوز تا به امروز برای من مبهمه که چطور شد در خون سربازخانه باز شد، چطور شد اصلاح دست آدمایی که نمیبایست اصلاح دستشون باشه افتاد، چطور شد که در همه کشور این چنین شد. این اگر میگویم دو تا سربازخانه رو غارت کردن بسیار خوب، چرا همه کشور این چنین بود؟ چون در سرتاسر کشور در سرباز اصل خونها باز بود، چون تمام مجلای ژاندارمری شهربانی بدون که زاری چی کنن همه جا تقلیه شد، چون تمام سرباز خونها اینا یه مسائلیست که
چرا چه دستی در کار بود اینجوری ملت ایران رو از بین ببره و اینجوری زیروش کنه و در بس نیروهای چیز رو مزمحل کنه این تا به امروز درمان هنوز تایی داره.
بنابراین برای گروه های چپ و پارتیزنی مثل فدایان، مثل مجاهدین، حتی توده‌ای ها، برای اینها یا آخوندهای خیلی رادیکال جوان، حتی فلسطینی ها، خیال میکنی اینها رولی داشتن در این؟
رولی داشتن بله، نه همشون در فلسطین کار بودن. بعضیشون اون روزگاران نسبت به انقلاب صدیق بودن ولی تند و خاطر بودن و همیشه هم کسانی که در انقلاب با پیش داوری گام میگذارن اینا همیشه به خطا میرن. برای که انقلاب خودش در خودش جوشش داره. اگر اونایی هم که میخوان ادارش کنن اینجور پیش داوری ها داشته باشن، جوشش اضافه بر این رو داشته باشن، دیگه میشه وای به حال اون مردمی که میخوان به دنبالش بلادرنگ به نظام معتدل برگردن. این کار مشکل تر میکن. ما تمام تلاشمون این بود که اعتدال برد. ما تمام تلاشمون بود که این لحظه ای که دیگرگونی شد به خلاقیت بیافت و انتقام میگید برای کنار. به همین مناسبت من از کسانی بودم که نیک از کسان نه اول مصاحبه احباب عمومی رو کردم. اول مرتب از خمینی خواستم که احباب عمومی ولیاتون باشه تو مصاحبه تلویزیونی برادی اون وقت و تلویزیون و ماها روزنامه یعنی گسترده درخواست احباب عمومی رو کردم و بودم آقا یه سیستم بود که 37 سال این کشور یه سیستم حکومت میکرد. در این سیستم کسانی استاد دانشگاهش بودن، کسانی افسرش بودن، کسانی کارمند ادارش بودن، کسانی تاجرش بودن و غیره و غیره. گناهی نکردم، گناه فقط معذور کردم که اینا به حقوق ملت تاختن. این معذور تازه باید محاکمه بشن، یعنی میتونه محاکمه نباید کشت. هر کس حق دفاع از خودش داره، حتی در بحبوه انقلاب هر کس حق دفاع از خودش داره. این بحث اون روزا ما میداشتیم، حق ندارید کسی میتونه محاکمه بکشید، حق ندارید که کسی تعقیب کنه میاد به حکم قانون مگر زیر لوای قانون. قانون انقلاب بسیار خوبه، اما قانون هست جان قانونی که جانشین قانون شده، قانون جنگل خود جنگل یه قانون داره دیگه. این دعوای من از هم اول با اینا شد، یعنی از اول فهمیدم که اوضاع وقت یه کسانی که با نظام همکاری داشتن به خصوص چپ و راست وابسته، اینا میخواستن انتقام باشه، اینا میخواستن تخریب باشه، اینا میخواستن چی باشه؟ بیرانگری باشه. به اینکه با کمال تاسف باید خدمتتون عرض کنم راست وابسته در منافع کوتاه مدتش، چپ وابسته در منافع دراز مدتش،
با هم متفق
هر دو متفق. امروز هم همینه، امروز هم در جنگ عراقش همینه، ایران عراق در استثمار نگه داشتن خمینی همینه، راست وابسته منافع کوتاه مدتش رو میبینه، چپ وابسته منافع دراز مدتش، چپ وابسته منافع 30 سال دیگه شون میبینه، 60 سال دیگه شون میبینه. این منافع امروز فردا رو میبینه که داره به همه چیز میرسه و به عکس اون آقای نه شرقی نه غربی، هم شرقی است هم غربی است، هم به شرق استثمار میره هم به غرب و بیش از هم هم داده، یعنی به مراتب بیش از نظام سابق. یعنی اگه بخواید این نظام با نظام سابق مقایسه کنید، این به مراتب بیشتر نوکر بیگانه هست تا نظام ساخت، به مراتب شرط فاسد هست تا نظام ساخت. و به همین مناسبت بود که ما که با اخلاص وارد انقلاب شده بودیم امروز هم اعتماد داریم. یه روزی که از من پرسید چه از انقلاب برگشتیم و از اسلام و این قدیم مثال یه از من پرسیدم که این سوال میسید داری عوضی میکنی، این سوالی به جای که از آقای خمینی بکنی داری از من میکنی. ما به انقلاب اون اعتقاد داشتیم و داریم، به اسلام اون اعتقاد داشتیم و داریم، به ملیت اون اعتقاد داشتیم و داریم. اینا که منحرف شدن مقابلشون بایستگیم، اینا چون از انحراف از انقلاب برگشتن مقابلشون نیست داریم، چون از ایران برگشتن مقابلشون نیست داریم، چون از اسلام برگشتن مقابلشون نیست داریم. و الا ما دشمنی با هیچ کدوم نداریم، ما با اون اصولی که اون روز اعتقاد داشتیم امروز هم اعتقاد داریم. اون روز وارد بود اما شدیم که انقلاب حفظ کنیم، هیچ وقت همکار خمینی نبودیم، ما با آگاهانه وارد بود شدیم و آگاهانه رفتیم به صیانت انقلاب، اصول انقلاب، چون دیدیم اینا میراث‌های انقلاب و مقابلش هستن، مقابلشون ایستادیم، حالا مقابلشون ایستادیم تا بعد این همه چیزی مهمی ما نشده بودیم.
ضعف جبهه ملی رو چون برای خیلی تقریبا وقتی که سوال میکنید که چه دلایلی موجب شد که انقلاب از مسیر اصلیش منحرف بشه، غالبا اشاره میکنن که رهبری نداشت، جبهه ملی ضعیف بود. جناب علی چه دلایلی میتونید ارائه بدید که یه انقلاب واقعا من با جمالی موافقم از راه دور با نوشتم مفصل در این باب در مراحل اولی بدون تحلیل انقلاب مردمی و خلقی و مثلا پاپولار بود؟ چطور شد اسلامی شد؟ ممکنه اینو بفرمایید؟ این یک مقدار روی ضعف دیگران بود و یک مقدار روی واقعا لیاقت و سیانت و هوش و ذکاوت خود خمینی و بازستش. یا بعضی هستن بقا دارن که رول خارجی هم بودن که اونا که میدونی گیرن
حالا خیلی تحقیق میکنم. من اتفاقا توی این مصاحبه چیز که یکی هم راجع به هر ستاره باید روی فرسان راجع به انقلاب مشروطیت یا مقاله میشه من همه رو میدم خدمت رو. انقلاب اصولا در اصل اصالت داره، اول اینو هر انقلابی در اصل اصالت داره، در گذرگاه از عوامل موافق و همگام و ناهنگام این خوراکی میگیره، اونایی همگام انقلابن بهش خوراکی مساعد میدن، اونایی مخالفشن مقابلش میستن، اما اینا هیچ کنم پدیدآور انقلاب نیستن، خلاق انقلاب نیست. مثلا انقلاب مشروطیان خودجوش بود، سفارت انگلستان راشت نمیداخت، اما در مسیر برومندیش و باروریش از عوامل مساعد مساعدت گرفت. عوامل مساعد و روزش هیچ استفاده انگلیس بود که چون حکومت انگلستان مشروطه بود، اما حکومت روسیه چون تزاری بود به ضد مشروطه خواهان کمک میکرد. انقلاب کبیر فرانسه از انگلستان خوراک گرفت، آمریکا استقلالش مرهون فرانسه هست، انقلاب اکتبر شوروی کمک از آلمان گرفت، انقلابات جهان متأثر میشن همگام ناهنگام، اما اصالتشون محفوظه. انقلاب ما اصالتش اصیل بود و مردمی بود و خرقه و ملی، اما استعمار میخواد جا باز کنه در کمینه کجاست؟ در گذرگاه. در گذرگاه اون وقت تافتهای خودش رو تحمیل میکنه با یه پوشش ظاهر الصلاح. این حضراتی که به انقلاب ورود کردن از این بخصوص آخوندها و قشریا و چپ و راست وابسته، اینا ساخته و پرداخته استعمار بودن که در کمین اینا رو تو آب نمک نگه داشته بودن که یه مرتبه ملت ایران تحمیل کنه. ملت جوشش داشت، در گرم و گرم جوشش منطق کمتر کار میکنه، احساس حکومت همون در مرحله احساس غالب میکنن اون کسی که میخوان غالب کنه. این بود که این حضرات شعارهایی رو ابتکاراً دادن که ملت میخواست و بوش و خمینی در اینه که شعاری رو داد که ملت میخواست، یعنی گفت شاه باید برود. این اول خمینی گفت، اینو اگر جبهه ملی اول گفت، اینو اگر کسان دیگری گفته بودن برنده اونا بود و قاطعانه گفته بودن. ممکنه گذرگاه گفتن و گه گفتن و گاه نگفتن، اما این وایساد، این گفت شاه باید برود، این صدای تمام ملت ایران بود. اگه بگیم نه تمام ملت ایران، صدای 80-90% ملت ایران. نتیجه گرفت، این رهبری رو گرفت.
تا اون زمانی که سنجابی رفت و ملحق شد دیر شده بود، یعنی اون پیروف شده
بود، نه دیگه صلاح نبود، دیگه گذشت. البته مقابل انقلاب هم نمیتونست این وایساد مثلا تعذیب بکنه، اما این بود هم دیگه گذشته بود، دیگه مرحله بود که. و بنابراین اینجا یه نکته دیگر هم خیلیتون عرض بکنم. اکثر میگن چطور شد چهار تا آخوند چهار تا قشری موفق شدن، نیروهای معترض ملی با اون همه عظمت باختن؟ این داوری نادرستی است. به عکس، نیروهایی که موفق شدن از آغاز تشکیلات داشتن. به عکس اون چی که میگن آخوند تشکیلاتی ترین سازمان ها رو داره. شاید 16 هزار مسجد در ایران، هر کدوم یه چیز فوراً نقل و قول میکنن، اینا همه جا پایگاهشون آماده هست، مشتریشون آماده هست، مهیا. این به جای خودش محفوظ که به عکس اون چیزی میگن، اینا بسیار تشکیلاتی هستند و بسیار خوب میتونن اطلاعات به هم بدن و مدت ها در این زمینه ها کار کردن، سال های سال، قرن ها کار کردن، مدافعن چپ و راست وابسته هم کاملا در خدمتشون بودن با تمام وجود. توده هیچ طور چرا با اینا؟ توده این میخواد ملی رو بکوبونه. چپ وابسته دشمنش ارتجاع نیست،
بله دشمنش ملی است،
دشمنش ملی است، بلکه ارتجاع سیر به گندیده است دست خودش میگه. به معنی اگر میبینیم مثلا در بلد 28 مرداد روسا به زاهدی پول میدن ولی به مصدق نمیدن، پس یک گیج میشدن آقا مصدق یعنی از زاهدی هم چیتر بود، چون نمیتون تایید زهل کن. نه، از دید روسیه اون برایش ملی رو نمیخواد، ملی شعاری ندیر خودشون میاره، ملی میاره و خلق شعارش میکنه، اما مرتجه این کار رو نمی کنی، مرتجه تیب گندیده هست، مرتجه تو دست خودش یا دست جاری میفته. به همین مناسبت توده ای و چپ وابسته با قشری مذهبی همکاری داره. این مذهب بدل مذهبه، مذهب هم دوتا داریم، یه مذهب، مذهب اصیل داریم، این محکم مقابل ایدئولوژی های دیگری وای میسته و خودشو جمع میندازه. یه بدل مذهب داریم که خودش خودشو میخوره و چون خودشو میخوره سیب گندیده پایین میفته. یه سیب گندیده تو دست اون کسی میفته که زمینه های دستاش دراز کرده که تو دستش بیفته. خب تو دهی من ملی رو زدم، تمام چیزای سر اون دیوار رو قلقل قلقل منکوب کرده. اون دادستهای دیگری هم چونش من رفتن من تو عرصه هستم، چون من تو عرصه هستم این سیب جندیده این بدن مذهب تو درک من میفته موقع سقوطش. به این مناسبت ما به این با تمام وجودشون دوره ها با مذهبی ها همکاری دارم و روزی که من برای جمهوری ایران نظرجویی میکردم از صاحبان عقیده برای هر کدامشون از جمله آقای کیانوری را میخواستم نظر بشه داشته باشم، چون هر کسی میخواستم بشه باشم برمان یه اگر انتخاب میشنم برمان یه رئیس جمهور رئیس جمهور ما تمام نجات ایرانه ما را حد هست هست تمام نظر اقلیت ها را باید داشته باشه، چون همه مال ملت ایران باید نظر همه داشته باشه. یه بود بایشون هم من ملاقات کردم و نظرشون خواستم ایشون موقع میخواست نظرش بینیسه زود با بسم متعاله شد اینجا میخوام ایران اونجای که باید خوب رنگ مذهبی بگیره همچین خود من خنده میده تا خنده میده فهمید یارم با خوشیه تا دید من خندیدم گفت انقلاب اسلامی بله و خب دیگه یه عوض بدر از برنگ که اما تا این حد اومده بود خب به قول مشکلی که دوای قدیمی میگه ملتگانی که گل با آبه شد آبه رو زاره مسلمان ها داستان همه این دمون پنج پنج میگیرد که شده زاهد مسلمان داستان همه قبولش پر برد بگنا
بله میشه از واقعیت این نتیجه گرفت که اول صحبت این بود که علت این که این انقلاب ملی و مردمی اسلامی شد تمامی تشکیلات متشکل آخونده بود
اونا متشکل بودن و چپ و راست وابسته میخواد این عنوان بگیره عنوان انقلاب ملی نه و نتیجه تن با تمام وجودشون ابتکارات عملی چیزو بدن